بسم الله الرحمن الرحیم. کفایت سه استاد فرهنگ، صفحه 242 12 13 نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین.
بس
کنم که اون بحث قبل یکی از راه هایی که برای رفع اشکال هست، اشکال خاطرتون هست دیگه، این که آیا استصحاب تعلیقی پذیرش و عدم پذیرشش مساوی با استصحاب احکام یا نه، چون همه احکام ما به نحوی قضیه مشروطه. بفرمایید اگر چیزی هست.
خواستم اینکه سوالی که دیروز فرمودید، فرق بین شرط عقلی و شرط شرعی رو نمی‌تونم
کمک کنم فرق قضیه. حالا هم یه اضافه تری داره. شاید یکی از راهاش همین باشه. البته بلوغ شرط شرعیه، شرط عقلی نیست. اما حالا یه چیز دیگه ای تو همین فضا حدث خوبی الان عرض میکنم، و اینکه مثل محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه موضوع استصحاب رو عوض نکرده اونطور که این آقایون نسبت دادن، چون محقق نائینی هم اینطور فرموده که موضوع استصحاب وقتیه که موضوع مرکب از دو جز باشه و یکی از و طبعا این موضوع مفروضه الحصول واجب التحصیل نیست، که با توضیحی که دادم در مورد واجب مشروط کلام ایشون همون بازگشت به قضیه شرطیه داره. و البته تو موضوع قضیه شرطیه اگه یادتون باشه تو باب مفاهیم اینو توضیح میدادیم که حتی قضیه واجب فوری که به ظاهر هیچ موضوعی نداره، نه زمان نه هیچ، باز موضوع داره، موضوعش مکلفه، واجد بلوغ و عقل و قدرته. یعنی افعل هازا یعنی ان کنت بالغا و عاقلا و قادرا ففعل هازا. هر قضیه‌ای برمیگرده به قضیه شرطیه، لذا اونم معنا رو عوض نکرده. اما برگردیم، شاید اینطوری بشه گفت که قصه استصحاب تعلیقی یا اصلا اینجور معنایی توش نباید بشه که برگرده به واجب مشروط، که الان با این توضیحاتی که دادم این که بگن کسی اومده موضوع عوض کرده، نه، اولی کسی که عوض کرده آخونده همه هم همینه معنا کردن. یعنی شما عبارت شیخو ببینید، شاید عبارت شیخ الزامن به قضیه به واجب مطلق مشروط بر نگرده، پس چه جور معنا میشه؟ یا باید اینو درست کنی یک، یا اینکه بگیم مراد از استصحاب تعلیقی اون واجبات مشروطی هست که تو خود لسان دلیل به صورت قضیه شرطیه اومدن،
مثل
قصه اسیر. قصه اسیر تصریح دلیله، یعنی خود دلیل گفته الاسیر العنبی یحرم ازا غلا، ازا غلاش تو خود دلیل اومده. یا جانم
شما وقتی میگی معنیش دیگه مثلا
نه، اول فضای ذهنی اونایی که داشتن این بحثو میکردن الان من دارم اول عرض میکنم، ممکنه این بوده باشه. و البته چون منات همون توضیحیه که دادن، این ماجرای استصحاب تعلیقی تقریبا پیش خیلی ها فی الواقع و فی الملاد مساویه با اصل استصحاب احکام، با همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم. پس خلاصه این ماجرای عمیقیه و بایدم یه طوری جمع و جور بشه، یعنی نمیتونه همینطور باقی بمونه. آره، به نظرم محقق خویی هم رضوان الله علیه قال بعدم جریان استصحاب تعلیقی میگم کل احکام ببین میخوام بگم ملازمه هست و کسانی که استصحاب در احکام جاری هست مثل مرحوم امام هم تو فعل مقید به زمان مشکل خودش حل میکنه، هم تو استصحاب تعلیقی مشکل خودش حل میکنه، هم تو مسئله وحدت موضوع و اختلاف بین الحاکمین مشکل خودش حل میکنه. انگار روح کلی یه روحه. و البته از اینجا باید ما اگه بخوایم تحقیق کنیم کیفیت الخطاب هم تحقیق کنیم، آیا واقعا کیفیت الخطاب الان نهج قضایای حقیقی است یا نه، و اگر هست این قضایای حقیقی الان نهج قضایای شرطی هن یا نه. یه بحث دعوای منطقی داریم که آیا واقعا قضایای حقیقی به قضایای شرطی برمیگردن یا نه. یه بحث دومی داریم که حالا اگرم بر نگردن مراد از حقیقی در قانون گذاری ای باشه، این حالا بهش نگو حقیقیه یا جعلنا اصطلاحا آخر لمعنه حقیقیه. این دعوای یه بار دعوامون اینه که نه این قضایا همون حقیقی منطقی هست، اما حقیقی منطقی چیه؟ یه بار دعوامون اینه که آقا سلمنا و آمنا حقیقی منطقی غیر اینه، اما اینجا فی مقامنا قضایا شرطیه یا نه. حالا با قطع نظر که این ریشش برمیگرده به قواعد عامه مراتب حکم به علاوه قواعد عامه خطاب، یعنی اونجایی که داشتیم قبح های خطاب رو میگفتیم، قبح خطاب جاهل، قبح خطاب ناسی، قبح خطاب عاجز، اینا آیا اگر به بحث اضافه بشن نتیجه شون میشه که خطاب ما تبدیل میشه خطاب شرطی؟ پس یه ریشه ای هم تو بحث مراتب حکم و کیفیت الخطاب داره این بحث. ما باید یک بار اونجا تکلیفمون رو معلوم کنیم تا بتونیم نظر بدیم اینجا.
اونجا که
حالا سلمه هیچی بحث نه نمیشه
شما برفرض اینکه اصلا خب خدا عادل و جاهل رو بپذیریم، آیا این معنی که شرطی
میشود
یا نمیشود؟
باید ببینیم، ممکنه بشود، ممکنه لازم باشه که بشود.
میخواد موضوع
کنیم
که آیا
خب خدا عادل و جاهل؟ نه نه نه، باید موضوع کنیم، چون الان دیگه دعوام سر اصل احکام، یعنی الان اصل اشکال برمیگره به ریشه تحلیل ما از احکام شرعیه. ببینید بس دیگه بحث انی و دلیلی نیست، بحث لمیه، ماهیت حکم شرعیه. مثلا ما رسیدن به شرطیه دیروز گفتم یه دلیل مشهور داره که چون احکام قضایای حقیقی هست و حقیقی هم شرطی هست، پس احکام همه قضیه شرطی هست. اینو هم شیخ گفته هم آخوند گفته، ریشش هم اینه که دوتاشون شیخ که مستقیم شاگرد ملا عادی بوده، آخوندم که هم شاگرد ملا عادی بوده، هم شاگرد آقا محمد باقر استحباناتی بوده، اونم شاگرد آقای آخوند بود، شاگرد ملا عادی و سلسله بله سلسله تهران بودن، اما سلسله تهران آقا محمد باقر استحباناتی سلسله تهران، یعنی از شاگردان مرحوم آقا میرزا هاشم گیلانی و حسن کرمانشاهی و آقا محمد باقر قمشه‌ای، اون خاتم العرفا محمد باقر معروف صاحب که رساله ولایت ذیل فصل شیسی فصوص الحکم که معروف ازش، یعنی بحث خاتم ولایت محمدیه و خاتم ولایت ختم مطلق و ختم مقید، اللهم صل علی محمد، اون دعواهای معروف تو عرفانیات آقا محمد رضا رساله مفصلی تو بحث، اما مرتبط بودنه عدتون کثیرتون بله، چون اصلا درس‌های مختلف می‌دیدن، عمده شاگردای آقا علی مدرس حکیم بودن و تو فلسفه، بعدم حتی رفتن اصفهان بعضیشون پیش میرزا حسن نوری و میرزا حسن پسر ملا علی نوری، ملا علی ابن جمشید نوری مازندرانی پسرش رفت اصفهان، میرزا حسن اونجا ساکن شد یه دوره‌ای که اصل قصه جریان تفکر فلسفی عرفانی اصفهان برگرفته از همون ادامه تفکرات میرزا حسن نوری، آقای میرزا جهانگیر خان قشقایی و این اعلا، و به یک معنا فلسفه نجف هم مرهون فلسفه تهرانه، چون نجف مرهون دو تا فیلسوف بزرگه عمدتا، یکی آقا محمد باقر استحباناتی، یکی هم آقای خدمتون عرض کنم آقا سید حسین بادکوبه‌ای رحمت الله علیه و علیهم و علیه اجمعین، هر دو هم شاگردان آمیز هاشم گیلانی هست و در واقع هم کلاسی های مرحوم های شاه‌آبادی هست در واقع هر دو، لکن یکی بزرگتر است.
قرابت علامه امام سر هم قضیه هست؟
نه اون که نبوغ خودشون دو نفره، اونا بزرگتر از اساتیدشونن، یعنی اونا جزء نوابق هن که این طور هن. مثل بو علی و خواجه مثلا، حالا خواجه مثلا شاهد کی بوده که تونسته حفاظ بو علی قد قشنگ تقریر کنه؟ نفوق خودش بوده یعنی واقعا. لکن خب بالاخره ایدو بزرگه ها خود مثلا تو نجف آقای عاشق محمد اصفهانی نه، خودش نابغه است، او سلسله نیست، او متفرده، یعنی او ممکنه پیش کسی هم درس خونده باشه، کما اینکه پیش آمحل باقر استحباناتی چیزهای خونده، لکن خودش اون اتقن المقام به مالا مزیده. بله بله، آقای آقا بزرگ در مورد مرحوم آقای اصفهانی دارد که و کان اتقن فی الحکمه من الفقه و اصوله فی زمانه ثم اشتهره بعده بالفقه و الاصول. اینطور تعبیر داره آقا بزرگ در مورد مرحوم کمپانی، مرحوم آقا محمد حسین رحمت الله. حالا بالاخره منظورم اینه که یه سلسله از ملا هادی و اینها آمد، مرحوم آقای متعید در مورد ملا حسین قلی در مورد ملا حسین قلی میگه که اگر هر کسی به حضور در حوزه ملا مرحوم سبزوان ملا هادی افتخار میکند، حوزه ملا هادی به حضور چنین شاگردی افتخار میکند. یعنی معلوم میشه ملا حسین قلی هم باش پیش ملا هادی درس خونده. اینا همشون که تو ایران بودن یه دوره ای رو سری زدن به حوزه درسی سبزوان، طور نبوده که منقطع و منفک بودن به صورت کامل. بله معروفه که حدود 13 سال ملا هادی در یک حوزه خادمی میکرده، شاید ظاهرا در شیراز، شیراز یا اصفهان، شیراز به نظرم میاد، و کسی هم نمیشناختش. بعدن زمانی بوده که اشتهر کتاب منظومه، بعد استاد درس منظومه میگفت ملا هادی رد میشده، حالا میدیدم داره اشتباه مثلا میگه یه چیزی برای طلبه، لکن خود دیگه سرش تو کار خودش بود، جارو میگرده زیر پا طلبه ها رو. اینا بالاخره اینم یه دلیل هم دلیل ناینیه. ناینی مستقیما از مراتب و حکم خودش قضیه شرطیه رو نتیجه گرفته، چون پیش ناینی عالم انشاء عالم قابلیت و عالم فعلیت، عالم فعلیت یعنی انشاء به معنای قابلیت و حکمه. بعد ناینی میگه و قضیه در انشاء و نحو قضیه شرطیت وقتی موضوعش محقق میشه به فعلیت میرسه، اینطور توضیحش میده، لذا برگرفته از مراتب و حکمش قضیه میشه شرط. باز پیش ناینی اگه اینطور باشه جمیع قضایای احکام شرعی قضیه شرطیه دیگه، لا یختص به قضیت دون قضیت. اما اگر کسی تو مبناش تو قضیه شرطیه رو درست کنه، شاید بگه این استصحاب تعلیقی منظور مهم احکامون که شرطیه نیستن، بعدا منظور از استصحاب تعلیقی احکامیه که در لسان دلیل شرطیه آمدن، بعد مثلا این بحث و سرنوشتش رو از خود احکام جدا کنه. خب بریم دیگه جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدیمون استصحاب احکام شرایع سابقه است. خدمتون عارضم من یه تیکه یه پاتاب رو بنویسم که بخونیم
ولو تا بحث کتاب رو یه تقدیم و تأخیر میدن که تقدیم و تأخیر میدن که مطلب واضح بشه. ببینید این که متیقنه که شریعت سابقه منسوخ است، این متیقن، یقین داریم، کسی هم روی دعوا نداره. اما ما معنا نسخ،
نسخ شریعت،
ما معنا نسخ، نسخ شریعت
الا احکام بدن.
اگر کسی گفت معنای نسخ شریعت چون شریعت عام مجموعیه، معنای نسخ شریعت این نسخ همه احکام است، خب دعوای فعلی سالبه به انتفاع موضوعه، چون میشه یقین به ارتفاع.
اینا دوباره رو
جانم
دوباره ماجیک سو خانیده از
اندازم جانم
همونجا خوبه دوباره
سراغ.
اما ذهب الیه کثیر من الاعلام به این معنی. اما اگر کسی گفت مراد از نسخ شریعت
دلیل
بر
نسخ
چی دونستن؟ هر چی بس کلامیه، حقیقت نسخ که ما داریم بحث میکنیم که ما معنا نسخ شریعت این دو رکن داره، یک شریعت رو باید معنا کنیم چیه، دو نسخ رو معنا کنیم چیه. درست شد آقا؟ اگر کسی گفت که مراد از نسخ شریعت، مراد از نسخ شریعت نسخ بخشی از احکام است، چون شریعت عام مجموعی نیست. بله اینجا پس سوال شد، پس شریعت چیست؟ اما هرچی هست لازمش نسخ بعض احکامه، نه نسخ همه احکام. بعد موقع احکام علا قسمه میشن، احکام یقینی و الارتفاع و احکام مشکوک و الارتفاع. مشکوک و الارتفاعش قابل استصحابه، افتاده ها؟ بعد از ضرب اینا علم اجمالی پا میگیره، بعد ما مجبور میشیم یه بحثی کنیم در سقرایات علم اجمالی، چون مثل علم اجمالی به ورود ما به شریعت که یه سری الزامات توشه، اینم علم اجمالی داره یه سری احکام رفتن یه سری موندن، اما کدوم ها رفتن کدوم ها موندن باید دعوا کنیم روش. درستون آقا؟ خب قبل اینکه وارد قسمت دوم قصه بشم یه تیکه میخوام اینو توضیح بدم. این مختار آخونده، قبل اینکه وارد قصه بشم یه توضیح میدم، اینو ببینید. این مبنای آخوند ملازم ما مبنایی که آقای آخوند تو اول حقیقت شرعیه گفت بچه‌ها. ببینید سوال از کجا تولید شد؟ گفتم پس اگر نسخ بخشی از احکامه، یه سوال اینجا پیش میاد که ماهی از شریعه، که شریعه منسوختون اما مساویه با رفع احکام نیست. مستحضر شدید؟ شریعت چیست؟ بحث کلامی هست، خیلی هم پرثمره، مثلا توی بحث کلام جدید. شریعت چیست؟ جواب نداد آخون به این، اما یه بخشی از جواب به این سوالو تو اول حقیقت شرعیه گفت براتون. توضیح و زاله تو حقیقت شرعی دعوای ما سر چی بود؟ توی حقیقت شرعیه
معنی جدید، معنی شرعی دارم، مصحبت شرعی دارم،
به معنی جدیدی شعره برمشون
دعوای سر این بود که لفظ معنی جدید نه،
تصمیت کرد تو معنی جدید
لفظ صلات وضع قطعا لفظ صلات وضع قطعا لمعنای جدید الیوم و لفظ صلات دارم حقیقت شریعه میگم و لفظ صلات قطعا یه معنای دعا هم داشته سابقا. حالا میخواییم زمان اینو ببینیم چیه، آیا زمان این میاد تا
زمان رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یا تا زمان امیر، یا تا زمان صادقین. مظفر مثلا گفت تا اینجا قطعا هست. حالا چه بگی شارع پیغمبر اکرم، چه بگی شارع ائمه معصومه، ثمره عملی فعلا برام ما اصلا تو وسایل قشنگ دعوای شارع برام ثمره نداره. چون ما میخواییم روایات رو معنا کنیم. حالا چه بگیم؟ این روایات از شارع و ائمه معصومین هم شارع تا غیبت، یا این که بگیم نه شارع رسول اکرم و ائمه مبلغ احکام، یعنی جزء متشرعن نه جزء شارع. ثمر عملی رو شخصش دعوا نداره. ما میخواییم روایت رو ببینیم. خب این روایتی که فی کلام الامام استعمال شده استعمل فی اند عدم غینه فی معنای دعا یا فی معنای شرعی. درست آقا؟ اومدید تا اینجا؟ این دعوای حقیقت شرعیه بود. بعد آخون چی به ما گفت؟ آخون گفت خدا خیرت بده، اصلا اینه ولش کن، اصلا من بحث حقیقت شرعی سوال به اتفاق موضوع میکنم. معنای شرعی از زمان ابراهیم علیه السلام هست. رضا اصلا میگه دعوا ثمره
نداره.
همون زمان ابراهیم باشه. حالا اجنه کن ای قیله آقای بروجردی برد، امام برد، همه رو برد. خب حالا این گفتم این حرف اینجا با این خواستم اینم مایی از شریعه گفتم اینجا آخون معنا نکرده، اما یه معنایی رو تو حقیقت شریعه دست ما داده. یعنی چی صلات برای معنای شریعیش یا حج یا اینا از اون موقع بوده؟
اینا از شریعت سابقه
بوده. این یعنی چی؟ دیگه نگفته آخود. مطلبی که دارم الان میگم خیلی مهمه، مقدمه بحث تصویبه، حتی تو اجزا ثمره داره، یعنی بحث کلامی نیست، تا تو فقه ثمره داره. این معنا رو که آخود نگفته، آقای طباطبایی رحمت الله علیه تو المیزان ادامه داد. معنا آقای طباطبایی میگه شریعت یعنی شریعت یعنی نقطه کمال به عنوان نقطه مقصد و انسان به عنوان نقطه مبدا. رفتن تو بحث فلسفه دین ها. بعد شما اگر نقطه مبدعتون عوض بشه راهتونم ها عوض میشه. اگه نقطه مبدا عوض بشه راهتون هم عوض میشه. حالا نقطه مبدا عوض میشه؟ خب بله، واضحه که در هم زمانهای مختلف آدما تفاوت میکنن. چیزی به نام اگزیستانسیالیستن که در همه اشیا چیستی بر هستی مقدمه، الا انسان، انسان هستیش بر چیستی مقدمه، خودش انتخاب میکنه. بعد آقای طباطبایی جواب میده میگه نه خیر، انسان عوض نمیشه، چون نقطه مبدا مقارنات انسان است، نقطه مبدا فطرت انسانه و تنها چیزی که تو عالم خبر عوض نمیشه لا تبدیل لخلق الله مال فطرت. چون نقطه مبدا عوض نمیشه، نقطه مقصدم که قطعا عوض نمیشه، پس راه همیشه واحد، راه همیشه واحد. لذا میشه ان الدین عند الله پس اختلاف در چیه؟ اینجا دیگه اصول باید بگه آقای طباطبایی. میگه اختلاف تو اجزا و شرائط، تو کم و کیف، نه تو اصل. خیلی قشنگ. بعدا عادت میرسیم به بحث اجزا، میگیم تصویب تو اجزا و شرائط اشکال نداره. این میشه کبرای مثل حسونی که میگم همه با شیخ مشترکن. ما یادتون اجزا، اجزا دو تیکه میکنیم، گفتیم اجزا احکام که نه اماره نه اصل عملی اجزا نداره، چون اجزا احکام مستلزم تصویب محاله،
اما اجزا اجزا اما نسبت به اجزا و شرایط اجزا درسته تابع لسانی. اجزا نسبت به اجزا شرایط یعنی چی های کازم؟ یعنی بالاخره ما لیسه به جز اینه ما جز دیدیم دیگه بالاخره عوض شده ای یعنی این که اجزا یعنی اجزا و شرایط تصویب درش از نوع تصویب باطل
نیست
عادل بر مبنای وحدت شیعه و سنی یعنی نهایتا او مثلا الان قنوت ایتوری میخونه نمیخونه ما میخونیم به تعبیر آقا این لیسه فیه کسی رو
اشکال
میگه مثل اختلاف دوتا مرجع تقلید میگه اختلاف دوتا مرجع تقلید مشکل سازه برام اختلاف در اجزا و شرایط هم مشکل ساز نیست
مجده
یه طرف شمیدن مومنین یه طرف شمیدن معلوم نه میشه ولایت
میشه امام این بشعتیه که مقتل عمل
باشه تکلف رو بحث میکنه اگه ما
بگذاریم
اگه ما بریم جلو ببینیم من خواستم ریز بشه اون دعوامون لذا به قول آقای مطهری رحمت الله علیه دعوای شیعه و سنی نه تو احکامه ولی اگه تو احکام بود که ما حل میکردیم مسئله ما
خواست
نه تو اصل تو محبت هم نیست من اون تو ولایت ولایت ها میگه میگه تو محبت هم نیست شافعی گفت امکان رفتن خب با آل محمد فلیشهد الثقلان و علمی رافضی تو این هم نیست اختلاف شیعه و سنی تو امامت و ولایت و حقیقت ولایت و شناخت ولایته لذا الان سنی های اقامه رو گرفتن میگه شما امیر المومنین پیغمبر بزرگتر میدونید باید که یقشون رو بگیره ما امیر المومنین بزرگتر نمیدونیم شما پیغمبر کوچیک میدونید لذا شما مشکل انسان شناسی دارید نه پیغمبرتون کوچیکه بعد هر کی ما یک کلمه در مورد امیرالمومنین بگیم میگه درسو آیم تعالی میگه جالبه میگه شاهدش اینه که شاهد قصه اینه که اونها قبل پیغمبر کوچیک‌تر میدونن عرفا خودشون مثل مولانا جلال الدین رومی و کیو کیو از پیغمبر بزرگتر میدونن لذا وقتی که به این مثلا خب عرفاشون و صوفیشون توسل میکنن به پیغمبر توسل نمی کنه میگه مشکل ما اینه بله اونجا اصلا قصه عوض میشه از اینجا بیای قصه آیا آخون رحمت الله علیه این مبنا رو میپذیره اجمالا یعنی اسمشو نمیاره اما اثرش میگه میگه شریعت نسخت اما شریعت غیر خود احکامه حالا شریعت غیر خود احکام این بس انسان شناسی عمیقی داره که شریعت غیر احکام لذا شریعت میره و قطعا اما بعضی احکامش قطعا هستن بعضی احکامش هم میرن خب حالا تو این فضا آقای آخون میگه پس ما اول اصل قصه شریعت رو میگیم بعد از این حالا میریم نکته دوم ممکنه یک کسی استبعاد کنه الان استبعاد بگه آقا احکام شریعت سابقه بالاخره نمیتونن خب مثلا 20 قرن باشن خیلی طول میکشه دیگه شریعت سابقه هنر بکنه افراد خودش را میگیره تو زمان خودش دیگه ما رو در بر نمیگیره بعد از اینکه این مقدمه تمام شده لذا گفتم یه استبعاده اول ما باید اثبات بکنیم که نسخ به معنای نسخ شریعت به معنای نسخ همه احکام نیست حالا میگه اما بالاخره نهایت افراد زمان خود چه بگیره نه افراد ما آخون جواب میده میگه جواب معلوم بکن احکام قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه میگه اینو کلی معلوم کن باز احکام چه مال شریعت سابقه چه مال شریعت نا چه هرچی احکام الله چه شکلیه اگر احکام قضیه خارجیه باشن دو تا تالی فاسد داره
حتی همون معدومینه از خودشون هم نمیگیره
در زمان خودش معدوم را نمیگیره بعد استصحاب باطل است کلا حتی تو شریعت ما هم باطل میشه چون وقتی حکم قضیه خارجی است فقط مال اینه ما پای استصحابش کنیم برای زمان بعدی برای همه کدوم زمان بعدی وجود نداره اگه قضیه خارجی باشه پس احکام باید قضیه حقیقیه باشه وقتی حقیقیه شد میشه اعم از
محققت الوجود و مقدره. مقدره میخواد یک قرن باشه، میخواد 20 قرن باشه. دیگه فرقی نداره. پس این در فضای اومبنای بالا معنا میشه. آیا آخون اینو اول آورده بعد اینو آورده؟ ای کاش بالعکس میکرد. بخونم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم السادس لا فرقه.
این نفس مطلق شریعت اینم داره دیگه
جانم؟
اون نفس مطلق شریعت اینم داره دیگه.
بله مطلق شریعت رو بعدم میرسیم بشه. فعلا اصلشو گفتم. لا فرقه ایزن. ایزن چرا؟ خوشور قبلی هم استصحاب جاری شد. قبلا گفتیم لا فرق بین التعلیقی و التنجیزی، الان هم میگیم لا فرق دوباره ایزن بین ان یکون المتیقن من احکام هذه الشریعه. متیقنی که میخوایم استصحابش کنیم یعنی مستصحب ما، اینم استصحاب احکام شده، رفتی به موضوعات نداره فعلا. لا فرق بین ان یکون المتیقن، متیقن یعنی چی؟ یعنی الحکم المستصحب من احکام هذه الشریعه او من احکام الشریعت السابقه. البته ارکان استصحاب درست و اذا شک فی بقاء المتیقن و ارتفاع المتیقن، سبب شک چیه؟ به نسخه فی هذه الشریعه، به سبب نسخ. لا شک لعموم ادله الاستصحاب، لا فرق ادله الاستصحاب احکام شرع سابقه را میگیرن، چون ارکان استصحاب ارکان ادله اخبار استصحاب ارکان ثلاثه آوردن، ارکان ثلاثه ربطی نداره به شریعت سابق و لاحق. و فساد توهم اختلال ارکان الاستصحاب فی ما کان الحکم المتیقن من احکام شریعت السابق لا محاله، اینا باطله. خب درست آقا؟ اما دلیل چی هست؟ دلیل توهم هست.
نه
دلیل توهم فساد بد میاد و ذالکه دلیل فسادش میاد، دلیل خود دلیل خود توهمه. اما این توهم ها کجا اومده؟ اما لعدم الیقین به ثبوت احکام شریعت سابقه فی حقه هم، یعنی حق لاحقین،
حق نام. حالا پاورتون گفته حق نام،
حق نام یعنی حق لاحقین. آخون دوتا حالا چون بعضی از نسخ همه زمیرها رو جمع قائب آوردنه، هم ها بعضیشون میخوره به سابقین، بعضیشون میخوره به لاحقین، یعنی مدرک و شریعت سابقه و مدرک و شریعت لاحقه در واقع. چرا؟
که اینجوری اسمه.
بله آخون دعبش هم همینطوره، راست میگید. و این علم نظیر همین مطلب تو عام خاص هم زیاد داشتیم به همین شکل، راست میگید. و این علم به ثبوت الاحکام سابقا فی حق آخرین، اما الان یقین داریم نیست دیگه. فلا شک فی بقاء الاحکام ایضا بل فی ثبوت مثل این احکام جواب میده. اما لعدمه به خاطر این توهم کردید، خب جوابش چیه؟ فلا شک فی بقاء اون احکام بل فی ثبوت مثل اون احکام، یا خودش باقیه یا ترقی کن بگو نبی جدید هم که آمد مثل اون حکم رو نبی جدید آورد. خب
نه فلا شک فی بقا، شک در بقا نداریم بلکه شک
ما
در ثبوته، نه در بقا.
ها ها راست اینطور بخونیم، درست درست درست. ادامه اشکال فلا شک فی بقا اون احکام، ها درست خوندید درست خوندید، من خواستم جواب بخونمش. فلا شک فی بقا اون احکام بل فی ثبوت مثل اون احکام، نبی جدید حکم قبل از بین برد، حکم جدیدی ایجاد کرد کما لا یخفی. تمام درست راست میگی. و اما لیقین به ارتفاع اون احکام به نسخ شریعت سابقه به هذه الشریعه، ما یقین داریم که نسخ شریعت سابقه رفع اون احکامو در بر داشت. فلا شک فی بقاء اون احکام حین اذه، تمام شد. ولو سلم الیقین به ثبوت اون احکام فی حقهم، حقهمو به کی بزنیم؟
نه دیگه، نه دیگه، دوباره فی حق نای دیگه.
دوتاش درسته الان توضیح میدم. فلا شک فی بقاء اون احکام، فلا شک فاش نتیجه چی بود؟ نتیجه یقین به نسخ شریعت، نسخ شریعت همه احکام را برد، فلا شک فی بقائها حین اذن، حین اسکانت شریعت و منسوختن. ها درست شد؟ خب حالا توی شرایط یقین داریم که رفت، ولو لوصله بخون ولو سلم الیقین به ثبوت اون احکام فی حق لاحقین، دارم با قرائت آقا میخونیم، مثل همون فلاشکه که من بالا اشتباه معناش کردم اول، درست شد؟ ولو سلم، حالا درست میشه، یه دقیقه تمام کنم ورشه میگم الان عجل نکن، ولو سلم لو وصله بخون، ولو این که هم میدانیم که اون احکام مثلشون الان برای شریعت لاحق اومده باشه، اشکال نداره یک. نه
یه لحظه
بابا الان لج نکن شیخ، الان ورشم میگم بعد شما هر کنون خواستی انتخاب کن، دعوا که نداری، اگر کسی لو وصلی خون میشه با سبک آخون با قرائت عبارت سازگاره، فلا شک فی بقاء اون احکام هینه ازن، ما شک به بقاء در بقاء نداریم، یقین به ارتفاع داریم،
مثلا در
مورد شهر سابق بابا حالا لج نکنید با هم یه قلع علا اجازه بدر دوتاش میگم دیگه، هی دارید اصرار میکنید میگم دوتاش میگه، خود چرا شما هی ولو سلمه لو وصلیه ولو کان که یقین به ثبوت اون احکام فی حق لاحقین هم باشد، اما از سبکش چیه؟ سبکش قبلا گفتیم ثبوت مثل اون احکامه، نه ثبوت خود اون
احکام.
درست شد آقا؟ ای تا اینجا میشه هم لو رو با سابقین خون،
اما هم وصلیه
میگیم، میدونم وصلیه است اونم، اما با سابقین خون دوباره، چجور؟ فلا شک فی بقاء الاحکام حین اسکانت الشریعت منسوختن به نسبت الاللاحقین ولو سلم الیقین و به ثبوت اون احکام فی حق السابقین فی شریعت السابقه، لکن برای ما نیست، دوتاش میخوره هر کدوم هم خواستید معنا کنید
میخوره،
آره باشه آقا دعزیتم نکن آقا، انتخاب کن دیگه عزیزم، چرا لج میکنی شیخ؟ میگم انتخاب کن بابا خود انتخاب کن، خود دوتا قیله انتخاب کن خودت، و ذالکه میریم سراغ جواب، از اینجا میریم سراغ جواب، چرا اشکال فاسد است این توهم؟ و ذالکه اول قسمت دوره میگه همین قضیه خارجی حقیقیه، و ذالک لان الحكم الثابت في الشريعه السابقه، خب حيث كان الحكم ثابتا لافراد المكلف، خب آقا از این وسعه ای کانت تا یه 3-4 خط بعد معترض است، توضیح ثابتا لافراد المكلفه و نوع ثبوت لافراد المکلف، آقای جعفری چه شکلیه آقا؟ نوع ثبوت لافراد المکلف چه جوریه؟ کانت الافراد و محققتن وجودن او مقدرتن، مقدر محققه یعنی چی؟ میگه کما هو قضیت القضایا المتعارف المتداول فی الفقه، که چی هن؟ و هی قضایا حقیقیه، پس کانت الافراد و محققتن وجودن او مقدرن، لا چی؟ فقط افراد محققه، خب فقط افراد محققه رو چجور گفت؟ گفت خصوص افراد خارجیه،
توضیح
محققه رو داره میده الان، لا مدخول لا توضیح محققه، نه توضیح مقدره، توضیح محققه، افراد خارجی نه افراد محققه، مقدر یعنی بعدن میاد، توضیح افراد محققه، کما هو قضیت القضایا الخارجیه، افتاد آقا؟ خب پس کان ثابتن لافراد المکلف به این چنین نه آنچنان، به نهج قضیه حقیقیه نه به نهج قضیه
خارجیه.
چرا؟ و الا تعلیل چیه؟ تعلیل خارجیه نیست و حقیقیه است، و الا یعنی الم تکن الاحکام علی منهج قضایای حقیقیه بل قضیه خارجیه باشد، لما نفی بخون، لما صح الاستصحاب فی الاحکام الثابته حتی فی هذه الشریعه، چون اون موقع اگر احکام قضیه خارجیه باشن لا فرق بین احکام شریعت قبل، حالا دیگه احکام خدا قضیه خارجیه، قضیه خارجی باشن چه پیش میاد؟ دیگه حتی استصحاب تو شریعت ما هم درست نمیشه، چون استصحاب فقط مال موجودین فی زمن خطاب میشه، خارجیه باشد منفیش کرد دیگه، و الا یعنی ان لم یکن القضیه حقیقیتا بلکانت خارجیتن. اشکال اول، اشکال یک بنویس یک آن لما سحل استصحاب. اشکال دو و لما سحل نسخ حتی به نسبت الى غیر الموجود فی زمان ثبوت الاحکام، حتی تو خود شریعت سابقه هم غیر از موجودین فی زمان الخطاب خود به خود قضیه شامل حالشون نمیشه، نسخی اصلا دیگه لازم نداری. نسبت به ما که شامل نمیشه هیچ، تو خود شریعت خودشون هم نسبت به غائبین و غیر موجودین هم شامل نمیشه. افتاد آقا؟ افتاد آقا؟ الهنا تمل کرام، پرانتز ببند آقا، کل ای شد معترضه، از کانت کانت محققتا وجودن تا اینجا شد معترضه. افتاد آقا؟ آفرین، میخواستم به همی برسیم. حیث و کان الحکم ثابتا لافراد المکلف ها کذا، حیث و کان که این طوره، حالا جواب شرط بیا، کان الحکم فی شریعت سابقته ثابتا حقیقی است لعامت افراد المکلف، عامت افراد ممن وجد او یوجد او سیوجد او سیفو یوجد، همه رو میگیره دیگه، الان از یک قرن تا 20 قرن نمیتونه پوشش بده. و کان شک فی الحکم شک فی بقاء الحکم ثابت فی هذه الشریعه لغیر من وجد فی زمان ثبوت الحکم، چجور تو خود اسلام دیگه لا فرقه، عنصر زمانه. آقا ایشو چی؟ قصه دو با تابلو که من نوشتم جلوش یک، آخون یک گفتش، حالا میخوام بریم سراغ بالایی. و شریعت و سابقه تو یه اصل قصه هست، این بیت القصیده، این که الان توضیح دادیم این یه توضیح بود که تو عام خاص دادیمه، این توضیح حکم به خطاب بود، ربطی به خود بحث نسخ نداشت، این مقدمه اجنبی بود. اما مقدمه اصلی چیه؟ و شریعت السابقه و این کانت شریعت السابقه منسوختن به هذه الشریعه یقینا الا انه نسخ شریعت لا یوجب الیقین بارتفاع احکام شریعت السابقه به تمام ها. چرا؟ بداهته ضرورته که ان قضیت نسخ شریعته، ببین یه قاعده کلی میگه، یه قاعده کلامیه، ضرورت ان قضیت نسخ شریعه لیست این قضیت نسخ ارتفاع الاحکام به تمامها بل عدم و بقاء الاحکام به تمامها. یه قاعده کلامی شد، من این بحث کلامی رو به خاطر آخون، ببین من یه تیکه اینجا از عبارت آخون داشتم بچه ها، یه تیکه هم تو اول حقیقت شرعیه دوتار چسبوندم به هم، گفتم این لا یستقیم الا با مدلی که علامه طباطبایی توضیح میده. حالا برای شاهد تو بحث مقدم واجب هم دارم که نیاوردم براتون، او شاهدش بعید تره یه ذره، اما خیلی فنیه، یعنی بعید از جهت فن. به نظر یا نگاه انسان شناختی یا آخوند، چون بحثای نبوت و امامت ریشش برمیگرده به انسان شناسی، درک وحی و درک الهام و ارهاس و این معانی، اینا ریشش برمیگرده به انسان شناسی، انگاری نظام فکری آقای آخوند تو انسان شناسیش خیلی او وفق ای چیزیه که مرحوم علامه هم تو المیزان باش کار میکنه، آقای مطهری هم کار میکنه، امام هم کار میکنه، اینا این طوریه. لذا آخوند خیلی قشنگ میسته که شارع همون 23 ساله و شریعت خاتم الانبیا شرع رو تمام کرد و ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام هم اصلا شارع به معنای این که احکام رو جابجا کنن نیستن، ائمه معصومین دخالت چون دخالت اجزا و شرائط و احکام لاحقه است نه تو احکام اصلیه، و اونی که شریعت و ساخت احکام اصلیه است و انشاء خاتمت از احکام انشاء نه از احکام فعلیت، و ائمه معصومین و روایات همه تو مرحله فعلیت هم کم و زیاد کردن ادله الاعذار و ادله اجزا و شرائط و اینهاست، انبساط و انقباض این مطلب. بله خب میذاریم
حاشیه
منها، ها حاشیه منهاش هم نخوندیم، خواهی فردا میخونیم دیگه. صلی علی محمد و آل محمد. اصلا به خاطر همینه که بعدن عامه مسلمانه، مسلمانه اگر اسلام اصول دین به علاوه اصل شریعت باشه، نه اصول مذهب به علاوه فعلیت و احکام.
روشنه.